شبه مرکزی، تهران، میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
با ارزشترین محصول شالیزارهای شمال در پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه برنج خاورمیانه، با دقت و مراقبت کامل در تمام مراحل زنجیره تولید فراوری می‌شود تا طعم خالص طبیعت به آشپزخانه شما برسد. سفری از دل شالیزار تا خانه‌های پرمهر شما. برنج ایرانی طبیعت 100% خالص و یک دست.
برنده این فرصت ویژه همه بازنشستگان کشور
ما رو میده؟
ما و همه بازنشسته ها
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من دنبال یه حیات میگردم، فکر میکنم یه ذره بالاتر سمتی چپ
باشه. خانه پدری
الان توی خیابون خیام هستم، محله پاچنار. اومدیم یکی از هیئت‌های قدیمی تهران که شاید بالای 100 سال قدمت داره، حسینی جان نثاران حسینی. یه ساختمون سنگ و با کتیبه‌ای که روی دیوار دعای فرج رو نوشته.
من محمد حسامی هستم، برادرزاده مرحوم حاج مقدس. پدر من روحانی بوده اینجا سالهای سال، روزه میخونده، هم پدرم هم عمو. و منم از 7-8 سالگی استخوان جمع میکردم اینجا، تا حالا در حدود 80 سالمه در خدمت گذاری حاضرم. اینجا حسینیه بزاز هست، حسینیه بزاز تهرانه.
تو تهران اولین هیئت صنفی هیئت بزازا بود. تو بازار بزرگ تهران مغازه‌های صنف بزاز کنار هم بودند و آشنایی خوبی با هم داشتن. از پایین مسجد امام اول بازار بزرگ تا بازار عباس‌آباد بیشتر دست صنف بزاز بود. نبض بازار هم دست اونا بود و جزو معتمدین بازار بودند.
اولش سابق بر این ما مسجد بزازا بود، یعنی مسجد آمیز موسا توی بازار پایین مسجد جامع نصیب چارسو بزرگ اونجا بودیم و از اونجا اومدیم مسجد آسیزالا. مسجد هیئت عطارا تعطیل شده بود، مسجد آسیزالا مال عطارا بود. بعدش ما اومدیم اونجا، مدتی هم اونجا بودیم، بعد اومدیم اینجا. این مر خیابون پاچنار یه زمینی بود، زمین رو حسینی خریداری کرد و 3-4 تا از خونه های دوروبر هم همینطور خورد خرید و انداخت. در حدود 1000 متری الان این حسینی الان برقراره.
آمدم آی جونم، آی جونم، همه ببین مدم دامن کشا، من کشا به روی دام شد دیدنی، شد دیدنی گوشه ویران من، شد دیدنی گوشه ویران. جان میدم، جان میدم من به کنج ویران. بابا حسین، بابا حسین جان، کن بیدم من به کنج ویران. بابا حسین، حسین جان.
حاج حیدر علی و حاج محمد اسماعیل حاجیان جزء مؤسسان هیئت بزازا بودند. اونها سال 1284 هجری شمسی برای بار دوم میرن سفر مکه. تو راه حاج محمد اسماعیل با عرب‌ها بحثش میشه. اونا بالاخره تو مکه اونو گیر میارن و خفه میکنن و همونجا دفن میکنن.
من محمد حسین حاجیان هستم. تقریبا نسلی که دارم تو حسینی بزاز قدیمی بازار تهران هستیم، یعنی من نسل پدرم حاج عبدالعظیم بوده که رئیس سم بودم، چیز می شده معرفی می شده قدیم زمان دکتر مصدق، و پدر بزرگم می شده حاج محمد اسماعیل بزاز، و عمو پدرم حاج حیدر علی بزاز. اینا جز رؤسای خیلی قدیم هستن که جز مؤسسین هست. این هیئت سال 1300 قمری تأسیس شده توسط پدرهایم، و از قبلش البته دور هم جمع می شدن ولی تأسیس اصلیش در این سال بوده، و از اولم توی حسینیه هم پدرمون بوده تا آخرین لحظه عمرش، تا سال آخر پوتش که سال 50 تقریبا پوت کرده، شب اول محرم پوتش بود، هر سال می آوردیمش تو حسینیه و بودش و جزء خدمتکارا و خدمتگزارا بود.
و که سالار ما خوش آمد، و که سالار خوش آمدی، اندری ویران جا خوش آمدی، اندری ویران جا خوش آمدی.
این هیئت حدود 110 سال پیش در خونه‌ای در جنوب میدان اعدام نزدیک کوچه اکبری برگزار می‌شد. حتی در زمانی که رضاخان روزه رو ممنوع کرده بود این هیئت تعطیل نشد.
این زمانی که تعطیل میشه هیچ راهی اینا نداشتن غیر از اینکه تنها هیئتی که توی تهران خبرجا بوده و تعطیل نشده به این صورت بوده که یک کسی به نام بیخود قدش هم بلندتر بوده، اینو اسمشو گذاشته بودن پرچم. جای این که بیان پرچم سر کوچه یا آویزون کنن، این شخص میامده اونجا با میساده سر اون کوچه، و افراد که میامدن که میخواستن برن هیئت بهشون اشاره میکرده مثلا خونه دومی دست چپ، همه یکی یکی وارد خونه میشدن. هیئت چون بلنگو اینا هم نداشتن، صحبتاشون کسی که بعض میخواسته بکنه بعض میکرده، میخواستن سینه بزنن آهسته، روزهشون رو میخوندن سینه میزدن، و بی سر صدا فقط همسایه های بغل ممکن بوده خبر بشن. بعد هم موقعی که تموم میشه هیئت به طور یکی یکی خارج میشدن که دست جمعی خارج نشن، که اطرافی ها کسی نفهمه که هفته بعد هم بتونن یک کوچه این بر یک کوچه اون بر، در هر هفته. و همین صورت بوده که تو این 140 چند سال حتی یه دفعه هم تعطیل نشد شبای دوشنبه، و تا تمام شبای دوشنبه که هیئت تشکیل می‌شده تو خونه ها تشکیل شده.
امشب زهر باب و افغان می کنم، من پریشانم جهانی را پریشان گرچه من طفلم، ولی من طفل عاشق زاده ام، اقتدا در باب خود شاه شهیدان می کنم، با یزید
ولی بانیای مجلس افرادی زیاد بودن، همه فوت کردن و ما برای اول محرم چون که به نام هیئت بزازا هست، آقای دکتر خلفی هستش که ایشون مرتب امریکاست، فقط محرم میاد اینجا، میرن بین بزازا، زوری هم نیست، میرن و سلام علیک میکنن و میگن شما خدمت میکنیم، پول چقدر میدین؟ میگن اینقدر میدیم. اینقدر میدن و ایشون هم قصد براشون صادر میکنن، میانن پولا رو جمع میکنیم اینجا برای مخارج اینجا.
سید محمد علی خلفی هستم، 40 سالم هستش.
از چند سالگی اینجا؟
از وقتی که یادم میاد.
یعنی
مادرم حتی منو حامله بودن و اینجا گریه میکردن و رو تو روزه ها شرکت میکردن و از وقتی که خودمو شناختم اینجا شروع کردم به کار کردن و فعالیت کردم. پدرم، پدر بزرگم و جد پدریم و جد مادریم همه از مؤسسین اینجا بودن و اینجا فعالیت داشتن. هیئت سابقه بیش از 140 سال داره و با همون سیستمی که از قدیم به صورت سنتی بوده همونو سعی کردن که ادامه بدن. دو قسمت هست، یه قسمت صبح ها هست که از ساعت 6:30 صبح شروع میشه تا 9:30 صبح حدودن، البته قبل از کرونا از بعد از اذان صبح بود، ولی حالا از وقتی که کرونا اومده یه ذره محدودتر کردن و جمعترش کردن. شب ها بعد از اذان مغرب هستیم تا 2 ساعت بعد از اذان. والا ما همگی کسایی که اینجا کار میکنیم یه عشق و علاقه خاصی به این سیستم و به این دستگاه داریم و هممون اینجا رو خونه خودمون میدونیم. اینجا چون در بافت بازار قرار داره و همون سیستم سنتی خودشو حفظ کرده، بسیاری از اهالی این محل و بازاریان قبل از اینکه کارشون رو شروع کنن تشریف میارن روزه مجلس و بعد از اینجا میرن به اصطلاح خودمون حالا کرکرهای مغازه رو میدن بالا و وقتی هم که کارشون توی بازار تموم میشه تشریف میارن اینجا و ما جزء فکر کنم معدود هیئت هایی هستیم که خانم ها هم در مراسم اون شرکت دارن، حالا با توجه به اینکه فضاشو داریم و خب همه به صورت خانوادگی تشریف دارن. والا تأثیر توی زندگی خودمون که ما هرچی که داریم از همین دستگاه اهل بیت هست و به صورت همیشگی دیدیم، اینو چیزی نیست که بخوایم بگیم که اختصاصی این موضوع، اینا همه سلامتیمون، همه برکت زندگیمون، هرچی داریم از همه سیستم هست.
با من همراه باشین. فردا به یکی دیگه از هیئت‌های 100 ساله تهران میریم.
ارزش‌ترین محصول شالیزارهای شمال در پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه برنج خاورمیانه با دقت و مراقبت کامل در تمام مراحل زنجیره تولید فراوری می‌شود تا طعم خالص طبیعت به آشپزخانه شما برسد. سفری از دل شالیزار تا خانه‌های پرمهر شما. برنج ایرانی طبیعت 100% خالص و یک دست.
همین شوینده ها شبیه هم نیستن.
تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می‌کند. غلیظ‌تر، بی‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس‌ها.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
میگم آ کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگتره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه چون دلپذیره.
دلپذیره که متفاوته.
پاسو بگیر بفرست رو دو بردمون بیمه.
چی آقا؟ بیمه؟ بیمه بازار حلش کرد. بدون پیش پرداخت قسطی گرفتیم.
بیمه بازار رو نمیگم، توپو بزن.
آها.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما برای خرید قسطی.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، پله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به توان ما برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدین؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. وقتی در مورد انرژی ها صحبت میکنیم باید بدونیم که در دنیا فعلاً انرژی های فسیلی و سوخت های فسیلی پایه اصلی بسیاری از تبادلات انرژی رو تشکیل میدن. همچنین تولید برق عمدتاً از طریق سدهای آبی صورت میگیره. البته نیروگاه‌های بادی حضور دارن و همچنین در بسیاری از کشورها تلاش شده از انرژی‌های پاک و انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده بشه. اما همچنان که در دنیا مسئله گرمایش هوا یک مسئله مهم تلقی میشه و مصرف برق رو در سراسر دنیا افزایش داده، کم آبی و تنش‌های آبی سبب شده که این مسئله حادتر بشه و لزوم مصرف بهینه برق بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. برقی که در دسترس ما هست انرژی تلقی میشه که برای بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی مورد نیازه. برق یکی از پایه‌های اصلی زندگی امروز ما رو تشکیل میده و بسیاری از امور روزمره ما توسط برق صورت میگیره. پس اگر بتونیم که ناترازی‌های برق و افزایش مصرف در ساعت اوج رو مدیریت کنیم و همچنین اگر بتونیم استفاده بهینه کنیم از انرژی برق، مثلا وسایل پرمصرف رو در ساعتهایی که ساعتهای اوج مصرف نیستن مثل ماشین لباسشویی یا جاروبرقی رو در غیر ساعتهای اوج مصرف روشن کنیم و استفاده کنیم، کمک زیادی کردیم به اینکه مصرف برق مدیریت بشه. منظور ما کم مصرف کردن نیست، بلکه مصرف درست انرژی برق، انرژی که میتونه مصرف بهینه اون بار اقتصادی کمتری داشته باشه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
صحبت دکتر جواد نفرسی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی.
سلام عرض میکنم. با موضوع اهمیت بهینه‌سازی مصرف در بحث برق در خدمت شما هستم. ما حداقل دو دهه است که در تابستان با ناترازی برق مواجه هستیم و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق برای همه عیان هست. امسال با اتفاقاتی که افتاد و برخی از زیرساخت‌هایی که آسیب دیده در بحث انرژی، این اهمیت دوچندان شده. ما به هر حال برای اینکه پایداری شبکه برق برای بخش خانگی، بخش تجاری، کشاورزی و مهمتر از همه بخش صنعت، یعنی بخش تولید کشور، بخش مولد کشور پایدار بمونه، همه ما در هر جایگاهی که هستیم، چه به عنوان مصرف کننده، چه به عنوان فروشنده، تولید کننده، در هر بخشی به عنوان یک وظیفه ملی و احساس مسئولیت ملی باید دنگمون رو بپردازیم و این موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیریم. هم برای این که خدایی نکرده با سهمیه بندی و با قطعی برق مواجه نشیم، هم برای اینه که چرخ صنعت به چرخ صنایعمون، کارخانجاتمون تو شرکهای صنعتی با هفته دو سه روز قطعی برق مواجه نشن که زیان اقتصادی بسیار سنگینی هم در پی داره. همینطور در بخشهای دیگه، خانگی، اداری، تجاری و و همه و همه. و نکته بعدی هم اینه که ما برقی که داریم تولید میکنیم، بخش عمدش در نیروگاه‌های گازی داره تولید میشه، یعنی داره گاز وارد نیروگاه‌ها میشه برای تولید برق. بخشی از تولیدمون نیروگاه‌های آبیه که سهم کمتری داره و انرژی تجدیدپذیر که متاسفانه سهم بسیار بسیار کمی داره که رو به رشد هست و کوتاهی‌های حداقل دو سه دهه اخیر باید به سرعت جبران بشه و این چیزیه که قطعا همه مطالبه میکنیم که تمامی ارکان حاکمیت روی موضوع خیلی جدیتر ورود بکنن، حمایت بکنن و مطالبه بکنن که این سهم در همین امسال و سالهای بعد با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا بکنه. لذا ما در بخش مصرف همه ما به این توجه جدی داشته باشیم. کوچکترین اقدام برای کاهش مصرف برق، همون یک لامپ اضافه خاموش، جایی که لازم نیست برق روشن باشه روشن نذاریم، و مهمتر از همه این که در ساعات پیک مصرف وسایل برقی پرمصرف روشن نکنیم، و نکته بسیار بسیار کلیدی در بخش سیستم‌های سرمایشی که وزن عمده و غالب برق مصرفی و پیک مصرف و بحران رو ایجاد می‌کنن، توجه بکنیم به تعویض به موقع پوشال‌های کولرها یا خرید تجهیزات با راندمان بالاتر یا تعویض سیستم‌های سرمایشی فرسوده و همه و همه و راهکارها، و توجه به دمای آسایشی که اونقدر خونه رو خنک نکنیم که احساس سرما بکنیم. حتما به این توجه بکنیم که اگر من در مصرف برق صرفه‌جویی نکنم، ممکنه هموطن من در یک نقطه ای از ایران با قطعی برق مواجه بشه و این گرما اذیتش کنه. ممکنه اون هموطنمون تو خونه نوزادی داشته باشه، بیماری داشته باشه که قطعی برق بسیار آزاردهنده خواهد بود. و به اینم فکر کنیم که اگر ما صرفه‌جویی نکنیم، به ناچار و به ناچار اولین جایی که برقش قطع میشه صنایع ماست، که اقتصاد خودمون آسیب می‌بینه، کارگر خودمون بیکار میشه. پس همه برای ایران، همه متعهدانه و مسئولانه قدم برداریم، مشارکت کنیم در بهینه‌سازی مصرف برق. از توجه شما متشکرم.
صحبت‌های دکتر جواد نفرسی، کارشناس بهینه‌سازی انرژی رو به اتفاق شنیدیم.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
و
سلام، وقتتون بخیر. در اقتصاد مقاومتی، مدیریت و مصرف بهینه انرژی یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار به شمار میره. انرژی یکی از اصلی ترین عوامل تولید در صنایع مختلف و نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی کشورها داره. از سوی دیگه محدودیت منابع و افزایش تقاضا برای انرژی، ضرورت استفاده کارآمد و هوشمندانه از این سرمایه ارزشمند رو بیش از پیش آشکار میکنه. فعالان اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به این واقعیت توجه دارند که بهره‌وری انرژی تنها یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای افزایش رقابت پذیری و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی. مطالعات متعدد در حوزه اقتصاد انرژی هم نشون میده که میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی رابطه‌ای بلند مدت و متقابل وجود داره، به این معنا که رشد اقتصادی به انرژی نیاز داره و در مقابل نحوه مصرف انرژی هم میتونه بر کیفیت و پایداری این رشد اثرگذار باشه. بر همین اساس هرچه فناوری‌های نوین، روش‌های بهینه مصرف و راهکارهای کاهش اتلاف انرژی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن، بهره‌وری تولید افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنه و زمینه برای رشد اقتصادی پایدارتر فراهم میشه. در واقع اقتصاد مقاومتی تنها به افزایش تولید محدود نمیشه، بلکه بر تولید هوشمندانه، بهره‌وری بالاتر و استفاده بهینه از منابع تاکید داره. از این منظر هرچه انرژی هدفمندتر و کارآمدتر مصرف بشه، رشد اقتصادی پربارتر، تولید رقابتی تر و اقتصاد کشور مقاومتر خواهد بود.
مردم در عبور از اوج مصرف برق نقش مهمی دارند. کارخانه‌جات، تولید کنندگان و بسیاری از افراد این نقش را دارند. اما همه ما مسئول هستیم که بتونیم در روزهای اوج مصرف وسایل غیر ضروری را خاموش کنیم، استفاده صحیح از تجهیزات سرمایشی داشته باشیم، دمای منزل رو در شرایطی قرار بدیم که کاملا متناسب باشه، یعنی از سرمایش بیش از حد جلوگیری کنیم و علاوه بر اون وسایل کم مصرف برقی رو به وسایل پر مصرف ترجیح بدیم. مثلا در طول روز لزومی نداره که همه چراغ‌ها روشن باشه و ما از تمام وسایل برقی خودمون استفاده کنیم. حتی خارج کردن دو شاخه ها از پریزهای برق یکی از راهکارهای تلقی میشه که بتونه کاهش مصرف برق رو به دنبال داشته باشه. خیلی از اوقات تا زمانی که ما روشنای روز رو داریم به هیچ عنوان نیازی نیست که از وسایل پر مصرف استفاده کنیم و بسیار از دام‌های کم مصرف این روزها با عنوان تکلامی که در خیلی از اماکن و اتاق‌های مقابل استفاده هست به جای چندین لام و چندین چراغ یک راهکار خوب به حساب میاد. مصرف درست انرژی کمک میکنه که اقتصاد ما شکوفاتر بشه، اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و از همه اینها مهمتر صرفه‌جویی یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار میاد.
به توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی می‌کنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم می‌پرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید، به ما بگین شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید؟ هر شغلی که دارید، هر کاری که دارید، منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.